بسم الله الرحمن الرحیم. صبحتون بخیر باشه بچه ها. امروز ما بحث تحلیل الگوریتم ها رو یه جمع میکنیم و آخری مطلبی که تو این زمینه باقی مونده باید در مورد صحبت بشه تحلیل مجانبی زمان اجرای الگوریتم هاست. در واقع ما تا الان چیزی که در مورد محاسبه زمان اجرای الگوریتم صحبت کردیم بیشتر دغدغه‌مون این بوده که زمان اجرا رو خیلی دقیق محاسبه کنیم. دیگه ما بر اساس تک تک ساختارهایی که توی الگوریتم وجود داشت فرمول‌های ریاضی رو می‌نوشتیم که با اون فرمول‌ها زمان اجرای الگوریتم مشخص می‌شد. اما معمولاً توی واقعیت و توی محاسباتی که صورت می‌گیره خیلی این ضرورت نداره. نه نیازه. ما اگر با یک سری تقریب‌ها هم همراه بشه همچنان برآورده است. پس امروز می‌خوایم یاد بگیریم که چجوری میشه زمان اجرای الگوریتم‌ها رو به یک شکل نسبتاً تقریبی محاسبه کرد. حالا این رو در واقع با یه اسم تخصصی می‌شناسیم. به این اصطلاحا میگن تحلیل مجانبی. همونطور که مجانب در واقع ریاضیات و مبحث حد در واقع رفتار تابع رو در بی نهایت نشون میده، الانم ما یه همچین بحثی رو میخواییم بیاریم روی توابع زمان اجرا. پس اگرچه تحلیل زمانی الگوریتم به صورت دقیق مفیده، اما در عمل به دست آوردن تقریب از اون هم کفایت میکنه. حالا ابزارهایی که این تقریب ها رو میتونن محاسبه کنن و به ما نمایش بدن موضوعیه که اینجا میخواییم در موردش صحبت بکنیم. خب برای شروع بحث یه مقایسه میخوام انجام بدم بین دو تا تابع درجه دوم به ازای مقادیر مختلف متغیری که اون تابع میتونه بگیره. متغیر N به عنوان متغیر این تابع و یکی از تابع باشه یک دهم N2 تابع دیگه باشه یک دهم N2 به اضافه N به اضافه 100. خب اگر n مساوی 10 باشه یک دهم n2 میشه همون 10 ولی یک دهم n2 به اضافه n به اضافه 100 برابر 120 میشه، یعنی به ازای n مساوی 10 تفاوت زیاده. اگر n رو مساوی 20 بذارید یک دهم n2 میشه 40 یکی میشه 160. n رو 50 بذارید این میشه 250 این میشه 400. n رو اگر 100 بذارید این میشه 1000، این میشه 1200 و اگر این رو 1000 بذاری این میشه 100000 و یکی میشه 101100. هر چقدر این رو من دارم بزرگتر انتخاب میکنم نسبت این دوتا تابع داره چی میشه؟ کوچکتر میشه. یعنی انگار تفاوتشون دیگه خیلی محسوس نیست. حالا اینجوری میام تو زبان الگوریتم صحبت میکنم. فرض کنیم که یه الگوریتمی رو نوشتیم زمان اجرا شد یک دهم n2، یه نفر الگوریتم دیگه نوشت زمان اجرا شد یک دهم n2 به اضافه n به اضافه 100. اینا وقتی n بزرگ میشه زمان اجراشون خیلی با هم دیگه فرق نمیکنه. حالا چه یک دهم n2 چه یک دهم n2 به اضافه n به اضافه 100 هر دوشون از ظاهر یک میزان پیچیدگی الگوریتمیک و زمان اجرا دارن نشون میدن. این رنده شما رو یه نمودار هم میتونید نمونه هاشو ببینید. از نظر نموداری الان این نمودار سبز پررنگ دو N2 هست، مشکی رنگ هم N2 به اضافه 10N. دو N2 یه ضریب دو داره، N2 ضریبش یکه توی جمله در حال پرترانه. دقیقا میان میبینید که تا جایی تقریبا N مساوی 10 بشه N2 به اضافه 10N بالاتر قرار گرفته، بزرگتره. ولی از اونجا به بعد دو N2 بزرگتر هست. ولی کلیت قضیه رو اگر این نمودار رو ادامه بدید جلو برای N‌های بزرگتر مثلا به 100 به 1000 اینا برسید، این دو تا نمودار خیلی با همدیگه فرقی ندارن، تقریبا با همدیگه افتادن. اینکه ما برای تحلیل توابع نیاز به سازوکاری داریم که این تفاوت‌هایی که مثلا تو ذریبه یا مثلا تو مقادیر ثابتی اینا توی نادیده گرفته بشه. ما دقیقا به اصل اون تابعه اون قسمتی که پیچیدگی اصلی از اون هست مثلا اینجا خود اون دوره اندو فقط بپردازیم. این مقایسه اجمالی هم روی انواع توابع روش میخواییم داشته باشیم که تفاوت های اینا رو توی زمان اجرا نشان اینا محسوس درک بکنیم. ستون اول مال تابع FN مساوی لوگاریتم N هست، دومی برای FN مساوی N، سومی FN مساوی N لوگ N، بعدی FN مساوی N2، این FN مساوی N3 و آخرش FN مساوی 2 به توان N. به ازای مقادر مختلف N اینا رو میخواییم با هم مقایسه کنیم. خب اگر N مساوی 10 باشه، الگوریتمی که زمان اجراش لوگاریتم Nه، مدت زمانی که برای اجرا نیاز داره 3000 میکروثانیه هست. FN مساوی N 0.01 میکروثانیه، N لوگ N 33000 میکروثانیه، N2 0.1 میکروثانیه، N3 1 میکروثانیه و 2 به توان M هم 1 میکروثانیه. برای N مساوی 20، N مساوی 30، N مساوی 40، N مساوی 50 همینطور مقایسه ها صورت گرفته. میبینید هر چقدر من دارم N رو بزرگتر میکنم تفاوت بین این توابع بیشتر داره دیده میشه. الان مثلا برای N مساوی 40 لوگاریتم N به عنوان زمان اجرا فقط 5000 میکروثانیه زمان میگیره، N میشه 400 میکروثانیه، N لوگ N میشه 213000 میکروثانیه، N2 میشه 1.6 میکروثانیه، N3 میشه 64 میکروثانیه، اما دو به توان N شد چقدر؟ 18.3 دقیقه، این تقریبا 20 دقیقه طول میکشه. حالا بیاید اینجا وقتی من N رو مساوی 50 میذارم فقط 10 بار زیاد کردم. تفاوت‌ها رو ببینید، خصوصا تو جایی که من میرسم به دو به توان N میشه 13 روز، یعنی 13 ضرب در 24 ساعت، ساعت هم 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه. اینجوری حساب کنید تا بتونید با ثانیه موازی. و برای وقتی که N مساوی 100 قرار داده میشه این 7000، این 1/10، این 66000، 66000، این 10 میکروثانیه، این 1 میلی ثانیه و دو به توان میشه 4 ضرب در 10 به توان 13 ساعت. مثلا اسکیلش رفت سراغ ساعت. از 10 به توان 3 به بالا انقدر این اعداد بزرگن که ما تقریبا دیگه برای اون دو به توان هیچ چیزی نداشتیم، دیگه اصلا این با کمال شرمندگی اونا رو خالی گذاشتیم چون دیگه اصلا فایده ای نداره. البته این معنیش نیست که فقط توابع نمایی خیلی اوضاع بدی دارن. شما وقتی کاربرد عملی دارید نگران توابع چند جمله‌ای هم باید باشید. مثلا اگر من اینجا دارم یه ورودی N مساوی 10 به توان 5 رو در نظر می‌گیرم، یعنی چند؟ در به توان 5؟ 100000. این مساوی 100000 ببینید دوباره اینش باز خیلی خوبه، مثلا 17000 میکروثانیه، این میشه 1/10 میکروثانیه، بعد برسید به اندوگه این میشه 1.6، بعد اندو میشه 10 ثانیه و محسوسه. ولی انسه چقدره؟ 11.6 روز، 11 روز، بیشتر از 11 روز طول میکشه، نزدیک 12 روز. برسید به 10 به توان 2 یعنی 1 میلیارد. الگوریتم لوگ N رو ببین چقدر سریع اجرا میشه؟ 0.03 میکروثانیه. الگوریتم FN مساوی 1 ثانیه، N لوگ N 29 ثانیه، تقریبا 30 ثانیه. اما N2 یه دفعه میشه 31.7 ساعت. تقریبا 32 ساعت طول میکشه. خب این جدول رو شما با دقت بیشتری میتونید بعدا نگاهش بکنید، بررسیش بکنید، دقیقا اینو داره نشون میده که توابع نمایی اگر به عنوان زمان اجرای یک الگوریتمی به دست بیان تقریبا در عمل به درد نمیخوره. شما میبینید دیگه، این من از زمانی که N رو 40 به بالا گذاشتم دیگه زمانش زمان ناجوریه. حالا ممکنه شما توی این مسئله واقعا بتونید 20 دقیقه یا حتی مثلا 3 ساعت صبر کنید، ولی دیگه مثلا 13 روز و اون یه مثلا چند هزار سال و اینا دیگونن اصلا عمر آدم ها چیچه بودن در قطعا همینطوره. و طبعا نمایی رو کلا باید بیخیال بشیم. اصلا یکی از اهداف درس طراحی الگوریتم اینه که ما یاد بگیریم چجوری میشه برای حل یک مسئله الگوریتمی طراحی که اگه زمان اجراش نمایی نشه. چون تو علم کامپیوتر هر مسئله‌ای که براش در واقع مشکل محاسبه ناپذیری نداشته باشیم مسئله قابل حله، حتما الگوریتمی داره. چه الگوریتمی؟ با جستجو. با جستجوی همه حالت‌های ممکن میشه مسئله رو حل کرد، ولی جستجوی همه حالت‌های ممکن زمان نهایی احتیاج داره. اگر ما بخوایم در واقع مسئله به صورت منطقی و معقولی حل بشه، این باید در یک زمان درست حسابی، زمان محدود مشخص به نتیجه برسه. لذات الگوریتم نمایی به درد نمیخوره. الگوریتم های چند جمله ای هم تا زمانی که درجهش مثلا از N2 بیشتر نشده حالا میشه تعمدش کرد. اونم توی حدی دیگه. باز ورودی اندازش مهمه. N3 خیلی بد میشه، N4 خیلی بد میشه. البته خب توی بحث پردازش موازی برای حل الگوریتم هایی که به اصطلاح زمانی چند جمله ای دارن راههایی وجود داره. یعنی ما با اضافه کردن پردازنده ها و سازوکاری پردازش موازی میتونیم یه جوری اونا رو حلش کنیم، مشکلشون رو حل کنیم، ولی برای نمایی این کار اصلا امکان پذیر نیست. در حال تو زمانی شما یه دونه پردازنده دارید، یه سینگل پروسسور دارید کار میکنید، حتی زمانی چند جمله هم خیلی مطلوب نیستن. ما خیلی دوست داریم زمان اجرای الگوریتم ثابت باشه، زمان ثابت. نشود لگاریتمی. لگاریتمی با سرانجام مثل ثابت میمونه. الان ببینید تفاوت، مثلا جایی که n رو مساوی 10 گذاشتم تا جایی که n رو مساوی 1 میلیارد گذاشتم، باز تو همون کسری از میکروثانیه است. f n مساوی n هم خوبه، خطی باشه، دقیقا متناسب با بزرگ شدن ورودی زمان اجرا هم همونجوری تغییر بکنه. اما دیگه از n log n که رد بشیم، باز خود n log n هم خوبه، دیگه n2 نمیدونم n سوم اینها هم خیلی قابل تحمل نیستن، ولی خب برای اینهایی که خیلی بزرگ نباشه. پس ترجیحی که وجود داره اینه که زمان اجرا تا جایی که ممکنه به زمان ثابت و لگاریتمی و هرچقدر در حال سمت چپ جدول نزدیک تر باشه برسه. این ترجیح ماست. البته خب یه جایی هم ثابت میشه، ما با این مسئله سر و کار داریم که اون مسئله هیچ جوری نمیتونه الگوریتمی مثلا بهتر از زمان نمایی داشته باشه. اون یه مواردیه که اون ذات مسئله یک محدودیت داره که نمیتونه سریع تعمل بشه. ولی ما تو طراحی الگوریتم تلاش میکنیم که تا جایی که میتونیم زمان اجرا رو بیشتر به سمت چپ نزدیک بکنیم. حالا اینجا واقعا خیلی مهم نیست که ضریب این توابط چی باشه. مثلا حالا 10 لوگ n باشه یا مثلا 1000 لوگ n، اون ضریب ثابت خیلی تأثیری نداره. همینطور برای تک تک این توابط. این که این ضریب ثابت تأثیری نداره، این یه سازوکار ریاضی داره که من میخوام صحبت کنیم که چجوری اینها رو نمایش میدن. خب توی نمودار هم در واقع این توابع دیده میشه. این محور افقی مقدار n رو نشون میده و مقدار تابع روی محور عمودی نمایش داده شده. لگاریتم n در واقع تابع سعودی اکید هست، منتها از یه جایی به بعد شما بهش نگاه میکنید یه تقریبا مقدار ثابت، رفتارش تقریبا مثل تابع ثابت میمونه. چون میدونید دیگه مشتق به لگاریتم، لگاریتم x مشتقش میشه 1x، x هم x به سمت نهایت میره میشه 0، یعنی تغییرات یا نرخ تغییر تابع لگاریتم در بی نهایت 0ه، تقریبا میشه مثل تابع ثابت باش برخورد. تابع n هم که در صورت خطی جلو میره، n log n تقریبا خطیه، چون خود log n تقریبا مثل مقدار ثابت عمل میکنه، n log n هم تقریبا مثل خطی میمونه، مثلا یه مقدار خوب بالاتر قرار میگیره. بعد N2 که شکل سهمی داره، بعد N3 هست که شیبش بیشتر میشه، و 2 به توان N هست که نماییه و خیلی سریع در یک زمان بسیار کوتاهی مقدارش فوق العاده بزرگ میشه. که حالا اینجا چون اسکیل نمودار رو روی محور افقی به اصطلاح متناسب نگرفته، اسکیل رو لگاریتمی تعریف کرده، اینجا شما 2 به توان N به این شکل میبینید که مثلا کنتر رفته بوده، ولی واقعا اینکه خیلی سریع‌تر از اینها دو به توان n بالا میشه. دیگه n فاکتوریل خیلی خیلی بدتره. n به توان n اصلا یه قابل تحمل نیست. خب پس ما با این عدد برخورد میکنیم، عدد رو درایی میکنیم که زمان اجراش میشه 2 به توان n چه n فاکتوریل، و اونجا که ازشون فرار میکنیم علتش اینه چون اینا خب به درد نمیخوره، عدد رو نیستن که در عمل بشه ازشون استفاده کرد. خب برای اینکه بشه این توابع رشد رو با هم مقایسه کرد، توی ریاضیات یک سری نماد تعریف شده، احتمالاً با بعضیش آشنا هستید، ولی اولین بار نیست که باشون برخورد کنید. مثلا به اینا میگن نمادهای اوردر، اوردر یا مرتبه، مرتبه پیچیدگی توابع رو این نمادها نمایش داده میشه. یه دونه نماد او هست، یه نماد اومگا هست و یک نماد تتا. جایی که میخواهیم بگیم تابع GN از نظر شدت رشد زیر تابع FN قرار میگیره، یعنی FN چه حد بالای GN، از نماد O استفاده میکنیم، میگیم GN متعلق هست به O FN. خب از نظر نموداری معنیش اینه که از یه جایی به بعد اگر ما به تابع GN نگاه بکنیم، اون GN زیر یک ضریبی از FN قرار میگیره، یعنی ضریب C پیدا میشه، FN حد بالای GN خواهد. جایی که میگیم GN متعلق هست به اومگای FN، این برعکس او در واقع تعریف شده، از یه جایی به بعد GN بالای یک ضریبی از FN قرار میگیره، CF. و اگر بگیم GN متعلق هست به تتای FN، منظور اینه که این GN بین دو تا ضریب از FN قرار گرفته، یعنی حد بالا و حد پایین GN خود FN میشه. خب این چیزی که اینجا شما مشخصا میبینید، یه جایی من دیدم که به یه همچین تعبیری به صدا برای اینکه آدم به ذهنش بمونه ترسیمش کرده. خب این شبیه یه آدمه دیگه، این اوه کلشه، اومگا هم کاشه، این تتا هم شکل میشه. این او که بالا است حد بالا رو نشون میده، اومگا پایینه حد پایین رو نشون میده، و تتا حد وسط رو نشون میده. و خواستی یادتون بمونه که نمودا هر کدوم چی هم این شکل رو به خاطر بیاریم، کلش اوه، پاهاش اومگاه، شکمش هم تتا هست. خب تعریف ریاضی هر کدوم از اینا رو نگاه کنیم و در واقع مثالش رو با هم برسیم. اول نماد بهش میگیم بیگ او یا اوی بزرگ. میگیم اف حد اکثر از مرتبه جی هست، میگیسیم اف این متعلق هست به اوی جی این. خب این تعریف به صورت ریاضی چی میشه؟ میگیم وجود دارد یک سی متعلق به آر مثبت، وجود دارد یک این متعلق به عدد طبیعی یعنی این، که به ازای هر n متعلق به n، اگر n رو بزرگتر یا مساوی n بزرگ در نظر بگیرید، در این صورت fn کوچکتر یا مساوی c gn هست. خب اصل قضیه این انتهاست، قدر مطلق fn کوچکتر یا مساوی c قدر مطلق gn. حالا ما چون معمولا توابعی که اینجا باشون کار میکنیم توابعی هن که زمان اجرا رو نشون میدن همشون مقدار مثبت دارن، این علامت قدر مطلق رو میتونیم بذاریم کنار، خیلی به درد ما اینجا نمیخوره. ولی اصل قضیه اینو نشون میده که اون تابع افی که شما دارید کوچکتر یا مساوی یک ضریبی از اون جی اینه. این ضریب هم مقدار وجودی داره، یعنی شما یه مقدار مشخصی براش پیدا کردید اینجا قرار میگیره. بعد این تساوی قرار نیست به ازای همه انها برقرار باشه، این نامساوی، این نامساوی کافیه برای یک انهای از یه جایی به بعد درست باشه، اون از یه جایی بعدش با ان بزرگ نمایش داده میشه. خب پس ما یه سی نشون بدیم، یه دونه ان هم نشون بدیم، که اگر متغیر تابع رو از اون ان بزرگتر در نظر گرفتیم، اف ان کوچکتر یا مساوی سی جی ان بشه، در این صورت میگیم اف ان متعلق به اوی جی ان هست. این منظور اینه که رشد اف ان حد اکثر محدود میشه به رشد جی ان، بیشتر از جی ان رشد نمیکنه. خب مثلا میشه ثابت کرد که N2 متعلق هست به اوی N2 به اضافه 10N، یا مثلا ثابت کنیم که N متعلق به اوی N2 هست. حالا من با همین تعریف ریاضیش اینو نمایش میدم. خب ما در واقع داریم میگیم که تو مثال اول FN مساوی است با N2، GN جی ان مساوی هست با ان دوی به اضافه 10 ان. حالا من میخوام چی رو نشون بدم؟ میخوام نشون بدم که اف ان متعلق هست به اوی جی ان. خب طبق اون گزاره ریاضی که داشتیم چی باید نشون داده بشه؟ باید نشون داده بشه که در واقع سی وجود داره، یه انی هم وجود داره که ان رو اگه از یه حدی بیشتر بگیریم اف ان میشه کوچیک‌تر یا مساوی سی جی ان، یعنی ان دو باید کوچکتر یا مساوی سی در ان دوی به اضافه ده ان بشه. خب چجوری میتونم مقدار سی رو به دست بیارم؟ یه مقدار از سی به دست بیارید که اونو اینجا قرار بدیم، بعد حالا بگیم از یه انی بیشتر ان دو کوچکتر یا مساوی ان دو به اضافه 10 ان میشه. مثلا سی رو میشه چند گذاشت؟ سی رو اگر یک بذارم درسته دیگه. اگر شما سی رو مساوی یک در نظر بگیرید و بگید که ان هم بزرگتر یا مساوی حتی صفر باشه، این رابطه برقراره، میشه ان دو کوچکتر مساوی ان دو به اضافه 10 ان. این رو صفر بذاری هر دو طرف صفر میشه، رابطه درسته. این رو هر عدد بزرگتر از صفر قرار بدید حتما سمت چپ کوچکتر از سمت راست میشه. پس الان به ازای این مقادیر این رابطه برقرار هست. پس این که بگیم اف ان متعلق به اوی جی ان کاملا درست. یا مثلا اونجا ان متعلق به اوی ان دو، اف ان رو گرفتیم ان، جی ان رو گرفتیم ان دو. میخوام نشون بدم اف ان متعلق هست به اوی جی ان. خب طبق اون تعریف میرسیم به اینجا که اف ان کوچکتر یا مساوی سی جی ان، اف ان اون ان هست، جی ان هم ان دو. سی رو شما بگیرم یک، اگر یک بگیرم این حداقل چند باشه که این رابطه برقرار باشه؟ این کوچکتر مساوی این دو، این بزرگتر مساوی صفر. خب پس این هم در واقع به علت اینکه این مقادیر وجود رو پیدا کردیم، پس رابطه این کوچکتر مساوی سی این دو درسته. پس این میشه از اوی این دو. در واقع خیلی ساده ریاضی و خیلی پیچیده اش هم نکنیم، بگیم که ان دو حد بالاش هست ان دوی به اضافه 10، ان حد بالاش هست ان دو. خب از این نماد او خیلی استفاده میشه، یعنی پرکاربردترین نماد مرتبه که به کار میبرن نماد او. شما بدونید که لازم باشه خیلی دقیق در مورد زمان اجرا صحبت کنی، همین که مثلا میگید الگوریتم از او ان دو هست، دقیقا مشخصه که زمان اجراش حد بالایی براش وجود داره درجه دومه. و همین اطلاعات کافی برای کسی که میخواد در مورد الگوریتم تصویری کنه که این الگوریتم مناسبه یا نه بهش میده. خب نماد بعدی بیگ اومگا، اومگای بزرگ. اومگا نمادی که برعکس او تعریف شده. اینجا میگیم اف حداقل از مرتبه جی هست. می‌نویسیم اف ان متعلق هست به اومگای جی ان به شرط اینکه وجود داشته باشه یک سی متعلق به آر مثبت، وجود داشته باشه یک ان متعلق به عدد طبیعی که به ازای هر ان متعلق به ان، اگر ان بزرگتر یا مساوی ان بزرگ بود بتونم نتیجه بگیرم که اف ان بزرگتر یا مساوی سی جی ان هست. پس حد پایین اف ان الان میشه جی ان. اف ان هر چیزی هست بیشتر از جی ان. مثلا 5 ان دو متعلق هست به اومگای ان دو. الان رابطه شو بنویسی 5 ان دو بزرگتر یا مساوی سی ان دو میشه. کافیه من سی رو چند بگیرم؟ یک. 5 ان دو میشه بزرگتر یا مساوی ان دو به ازای هر ان بزرگتر مساوی صفر. یا مثلا ان دو به اضافه 10 ان متعلق هست به اومگای ان دو،
چون اندو به اضافه 10 ام بزرگتر یا مساوی سی اندو هست، کافی سی رو مساوی 1 در نظر بگیرم. خب پس امگا برعکس او. اینجا اگر من گفتم که اف ان متعلق هست به او جی ان، برعکسش جی ان میشه متعلق به امگای اف ان. نماد سوم نماد تتا هست، بهش میگیم بیگ تتا یا در واقع تتای بزرگ. اینجا بحث حداقل حد اکثر مطرح نیست، حد امن مطرحه. در واقع میگیم اف از مرتبه جی ان هست، می‌بینیم اف ان متعلق به تتای بزرگ جی ان. اگر وجود داشته باشه یک سی متعلق به آر مثبت، اما اینجا سی یک و سی دو، دو تا سی، سی یک و سی دو متعلق به آر مثبت، وجود داشته باشه یک ان متعلق به عدد طبیعی که هر ان متعلق به ان رو در نظر بگیرم، اگر ان بزرگتر یا مساوی ان بزرگ بود، اف ان قرار میگیره بین سی یک جی ان و سی دو جی ان. از اف ان ما بین دو تا ضریب از جی ان قرار میگیره. سادهش اینه که اف ان از همون مرتبه جی ان هست. نماد بعدی او یک کوچیکه. او یک کوچیک دقیقا مثل همون او بزرگه، فقط کوچیکتر مساوی نداره. به جای مساویش در به جای کوچیکتر مساوی فقط یه دونه کوچیکتر داریم. اینجا میگیم اف به طور اکید حد اکثر از مرتبه جی ان. این معنیش اینه که اف ان حتما کوچکتر از جی ان، هیچ به خود جی ان نمیرسه. و امگای کوچیک هم داریم، لیتل امگا، که این خونده میشه اف به طور اکید حداقل از مرتبه جی هست. میگیم اف ان متعلق به امگای کوچیک جی ان، دقیقا مثل تعریف امگای بزرگه، ولی به جای بزرگتر مساوی فقط بزرگتر داریم. از نمادهای امگای کوچیک و امگای بزرگ، خب امگای کوچیک و اوی کوچیک کمتر استفاده میشن. این هم یه جدید تو کتابی جایی استفاده شده، تعریفش رو باید بدیم. خب حالا اگر خیلی ساده نخواهیم وارد جزئیات بشیم، میتونیم مفهومی رو استفاده کنیم به اسم درجه پیچیدگی یا همون کامپلکسیتی دیگری. اگر F متعلق به O G باشه، درجه پیچیدگی F کوچکتر یا مساوی درجه پیچیدگی G هست. F بزرگ کوچکتر مساوی G بزرگ. این حروف بزرگ درجه پیچیدگی رو نشون میده. F متعلق به امگای G، یعنی F بزرگتر یا مساوی G. اگر F متعلق به تتای G باشه، یعنی F مساوی G هست. F متعلق به امگای کوچیک G، F بزرگتر از G. و F متعلق به امگای کوچیک O کوچیک G میشه F کوچکتر از G. شما در واقع بیشتر مواقعی که دارید با این نمادها کار میکنید، درجه پیچیدگی براتون اهمیت داره. میخواید بگید درجه پیچیدگی دو تا با هم مساویه، یکی بزرگتر از دیگریه، کوچکتر مساویه، بزرگتر مساویه، یعنی بیشتر به اون ستون دوم جدول کار میکنید. یه سری رابطه و خاصیت رو این نمادها داریم. خاصیت اول خاصیت بازتابیه. نمادهای او، اومگا، او بزرگ، اومگای بزرگ و تتا دارای خاصیت‌های بازتابی هم. یعنی هر افی متعلق به اوی خودش هست، اف ام متعلق به اوی اف ام، هر افی متعلق به اومگای خودش هم هست، اف ام متعلق به اومگای اف ام، و اف ام متعلق به تتای اف ام. خاصیت بازتابی رو بس اینجا داره. اما اوی کوچیک و اومگای کوچیک خاصیت ضد بازتابی دارن. اف ام هیچ وقت متعلق به اوی کوچیک اف ام نیست. چرا نیست؟ چون مساوی نداره دیگه، یعنی حتما باید کوچیک‌تر باشه. و اف ان متعلق به امگای کوچیک اف ان هم نیست، چون حتما بزرگتر باید باشه. این حالا پیش نمیاد. خاصیت تقارنی داریم برای فقط تتا. تتا فقط خاصیت تقارنی داره که اگر اف ان متعلق به تتای جی ان باشه، جی ان هم میشه متعلق به تتای اف ان. اما او و اومگا خاصیت برگردان تقارنی دارن، یعنی اگر تقارن ایجاد بکنید، جای اف جی رو عوض بکنید، او به اومگا تبدیل میشه و برعکس. اگر اف ان متعلق به او جی ان باشه، جی ان متعلق به اومگای اف ان هست و برعکسش. و همینطور برای نمادهای او و اومگای کوچیک، اف ان متعلق به او کوچیک جی ان، نتیجه میده جی ان متعلق به اومگای کوچیک اف ان و برعکس. پس با جا به جا کردن F و G، O به اومگا تبدیل میشه و برعکسش. به این میگیم خاصیت برگردان تقارن. همه این نمادها
بلا استثنا دارای خاصیت تراگذری هستند. مثلا میگیم اگر fn متعلق به oi gn باشه و gn متعلق به oi hn باشه، نتیجه گرفته میشه که fn متعلق به oi hn. همینطور برای اومگا، برای تتا، برای اومگای کوچیک و اومگای oi کوچیک وجود داره. یه قضیه دیگه هم داریم که تتای gn اشتراک oi gn و اومگای gn هست. مثلا میگیم اوی اندو چیه؟ مجموعه همه توابعیه که حد بالاشون چیه؟ اندو هست، به اندو محدود میشن. بعد اومگای اندو مجموعه همه توابعی که حد پایینش محدود به اندو هست، یعنی بزرگتر از اندو یا مساوی با اندو هستن. حالا اگر اشتراک اینها رو شما بگیرید میرسید به همون تتا. تتا توابعی هستن که پیچیدگیشون دقیقا همون اندوه. مثلا اوی اندو همین توابعی که زیر اندو هستن تا خود اندو رو شامل میشه. اومگای اندو هم خود اندو و بالاتر از اندو. حالا شما وقتی اشتراک میگیرید فقط اونایی که درجه دوم هستن اینجا باقی مونده. 4 اندو، 6 اندو به اضافه 9، 5 اندو به اضافه 2 ان. و عملا با توجه به توضیحاتی که دادیم این توابع در عمل خیلی با هم فرقی نمی‌کنن. اصلا مهم نیست که ضریب یکی مثلا 4، یکی دیگه 5، یکی 6. حتی معادل ثابتشون و جوانب درجه پایین‌ترشون هم اهمیت نداره. اون چیزی که تعیین کننده است که این الگوریتم اگه زمانش شده مثلا 5 اندو به اضافه 9، اون درجه دوم بودنش هست. خب یه رابطه دیگه وجود داره در مورد لگاریتم. اهمیت این رابطه اینه که بدونید لگاریتم اگر پایش عوض بشه اوردرش تغییری پیدا نمی‌کنه. در واقع اگر لگاریتم در مبنای آ گرفته بشه، لگاریتم در مبنای بی رو هم در نظر بگیری، این دو تا تابع از اوردر هم دیگه هستن، هم مرتبه. لگاریتم این در مبنای آ متعلق هست به تتای لگاریتم این در مبنای بی، اینا هم مرتبه میشن. البته خب این فرض رو هم در نظر داشته باشید که آ باید بزرگتر از یک باشه، بی هم بزرگتر از یک. ما در واقع برای مواردی که به اصطلاح پایه لگاریتم کوچکتر از یک هست کاربردی نداریم، همیشه پایه لگاریتم ما بزرگتر از یک. خب قضیه بعدی هم در مورد چند جمله‌ای ها. اگر چند جمله‌ای درجه کا داشتی، پی ان مساوی آکا ان به توان کا به اضافه آکای منهای ان به توان کا به اضافه تا نهایت آ صفر، نتیجه می‌گیریم که پی ان متعلق است به تتای ان به توان کا. یعنی هر چند جمله‌ای درجه کا از مرتبه ان به توان کا هست. ما دیگه ساده‌اش می‌کنیم، هر وقت هر چند جمله‌ای داشتیم با هر ضریبی با هر تعداد جمله به جمله بالاترین درجهش نگاه میکنیم، همون رو به عنوان اوردرش گزارش میدیم. آ به توان n متعلق هست به اوی n فاکتوریال، اوی کوچیک n فاکتوریال. خب این یعنی چی؟ یعنی بله n فاکتوریال قطعا حد بالای آ به توان n هست و آ به توان n اینجا قطعا به n فاکتوریال نمیرسه، چون اوی کوچیک استفاده کردن اینجا مساویش نمیشه. n فاکتوریال واقعا وحشتناکه. یعنی اگر یه وقت یه الگوریتمی طراحی کردید که اوردرش n فاکتوریال شد، اون کاغذ مربوطه رو حتما پاره کنید بریزید دور، هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. من یعنی که مثلا یه سوال امتحانی باشه که عمدن خواسته باشه شما برسید به n فاکتوریال، اصلا تو عمل قابل استفاده نیست. مثلا چه الگوریتم اوردرش ممکن n فاکتوریال بشه؟ حالا بر نخوردیم؟ حالا بر میخوریم. یعنی اولین مثالی بررسی کنیم که هنوز در بشه تریه علمیتون بلد نباشیم، معمولا اردوره ام فاکتوریال به وجود میاد. مثلا یه مثال براتون میزنم، اون مسئله فروشنگ دورگرد که خاطرتون هست. یه گراف داریم ان تا نود داره، بعد گراف اون وزن داره. من میخوام از نود شماره یک شروع کنم، همه نودهای دیگه گراف رو ببینم، دوباره برگردم به نود شماره یک. بعد ضمن میخوام تو این مسیری که طی کردم کوتاه‌ترین مسیر ممکن طی شده باشه. خب چند تا حالت ممکن وجود داره برای اینکه تو این گراف با n تا رأس من مسیرهای مختلف رو تست بکنم؟ n فاکتوریال. یعنی بسته به اینکه چه ترتیبی برای گراف در نظر بگیرید، از اوردر n فاکتوریال میشه تعداد حالت‌های ممکن. حالا من از بین اون n فاکتوریال ها یکیشو باید انتخاب کنم به عنوان بهترین حالت. و اگر مطلبش خیلی مناسبی برای طراحی الگوریتم بلد نباشیم، اولین روش که به نظر من میرسه اینه که همه حالت‌ها رو تولید کنیم، بهترینش از بین حالت‌ها رو بکشیم بیرون. یعنی n فاکتوریال حالت باید تولید بشه. خب اینه که اون الگوریتم اصلا کارایی نداره، اصلا نمیتونه استفاده بشه. n فاکتوریال، n اگر 1 باشه میشه 1، 2 باشه میشه 2، 3 باشه میشه 6، 4 باشه میشه 24، 5 باشه میشه 120، 6 باشه 720، بعد 7 دیگه حفظ نکرده دیگه، نه ازش پوسر میشه، ارزش حفظ کردن دیگه نداره. یعنی به شدت مقدارش رشد میکنه. البته نمایی هم خیلی چیز خوبی نیست، ولی در هر صورت فاکتوریال خیلی خیلی بدتر. خب اگر جی ان متعلق به تتای اف ان باشه و اچ ان هم متعلق به تتای اف ان باشه، اون وقت سی جی ان به اضافه دی اچ ان هم متعلق به تتای اف ان هست، با فرض اینکه سی و دی ثابتای مثبت باشن. معنیش اینه که اگر دو تا تابع هم مرتبه داشته باشید، هر ترکیبی به عنوان ترکیب خطی از اون توابع هم باز از همون مرتبه است. سی جی ان به اضافه دی اچ ان ترکیب خطی توابع جی و اچ هست با ضرایب مثبت. ترکیب خطی اون دو تا تابع باز شده از تتای اف ان. اوی کوچیک همیشه اوی بزرگ رو نتیجه میده. دیدید که اف ان متعلق به اوی کوچیک جی ان، بلا فاصله میتونید نتیجه بگیرید که اف ان متعلق به اوی بزرگ جی ان هست، ولی برعکسش درست نیست. اوی کوچیک اوی بزرگ رو نتیجه میده. ضمن اف ان متعلق به امگای جی ان هم نتیجه میده اف ان متعلق به امگای بزرگ جی ان، اینم برعکسش درست نیست. اما یه قضیه داریم خیلی به درد میخوره، محاسبه مرتبه با استفاده از حد. من هیچ وقت با این روش تعریف استانداردشون به اصطلاح مرتبه ها رو محاسبه نمی کنن. بهترین روش برای محاسبه مرتبه به کمک حده. هر وقت خواستید ببینید نسبت FN با GN کدوم یکی از این پنج تا حالت هست، حد FN به GN رو در بی نهایت حساب کنید. این قدر متقیمی گذاشته شده برای حالت کلیه، ولی اشاره کردن چون ما همین توابعی باشون کار میکنیم زمان اجران و مثبتن، قدر متقیم اصلا میتونید کامل بذارید کنار. حد FN به GN حساب میشه در بی نهایت یکی از این پنجتا حالته. یا این حد صفر میشه، اگه حد صفر شد FN میشه متعلق به اوی کوچیک GN. در واقع اینجوری بوده که بالاییه قطعاً کوچکتر از پایینی بوده دیگه، مرتبهش کوچکتر بوده چون مرتبه پایینی بزرگتر بوده، در بی نهایت این رو کلاً صفر کرد. اگر یه عدد ثابتی در اومد که این ثابت بزرگتر یا مساوی صفر بود، که اونجا میگید FN متعلق به اوی GN. دقیقا این هم میدونی دیگه، این بالاییه حالت خاص پایینی هست، این سی بزرگتر یا مساوی صفر، این دقیقا سی مساوی صفر. اگر اینو محاسبه کردید شد سی یه عدد ثابت در اومد که صفر هم نیست، عدد ثابت معنیش اینه که اف ان متعلق به تتای جی ان. اگر سی به دست اومد، سی بزرگتر از صفر بود و کوچکتر یا مساوی بی نهایت، که خود بی نهایت هم بشه قابل قبوله، به معنی اینه که اف ان متعلق به امگای بزرگ جی ان، و اگر مقدار این حد بی نهایت شد اف ان متعلق به امگای کوچیک جی ان. پنج تا حالت مختلف هست که البته خب میبینید این حالت ها به اصطلاح پارتیشن نیستن، مانعت الجمع نیستن، بعضی هاشون با هم دیگه اشتراک هم دارن، ولی شرط این که مثلا شما او رو انتخاب کنید، اومگا رو انتخاب کنید، تتا رو انتخاب کنید یا هر کدوم موارد دیگه، این در واقع عددیه که توی محاسبه این حده به دست میاد. پس شما تمام چیزایی که تا الان گفته شده برای محاسبه با اون تعریف‌های ریاضی میتونید اونا رو کلا بذارید کنار، چون تعریف‌های ریاضی اونها برای فهمیدن خود اون معنا و مفهومشون بیشتر استفاده میشه، ولی جایی که ما هم استفاده عملی بکنیم ترجیح میدیم از حد کمک بگیریم. بفرمایید. آها بله، ببین اگه مثلا شد حد رو گرفتیم مثلا شد 15 بزرگتر یا مساوی صفر، با سه تا از اینا رابطه داره. یعنی هم رابطه اوی بزرگ رو براش داریم، هم تتای بزرگ رو داریم، هم امگای بزرگ رو، هر ستاش براش صدق میکنه. بله هر ستاش هست، بله هر ستا میشه. ولی جایی که مثلا صفر میشه چند تاش درست میشه؟ هم اوی کوچیک میشه هم اوی بزرگ، جایی که بی نهایت میشه فقط میشه اومگای کوچیک و اومگای بزرگ. خب تو محاسبه این حد شما معمولا به قاعده هوپیتال نیاز پیدا میکنید که این قاعده رو بلدید. فقط برای یادآوری، زمانی که حد FN در بی نهایت میشه مثبت بی نهایت و حد GN هم در بی نهایت میشه مثبت بی نهایت، حد نسبت FN به GN مساوی است با حد مشتق FN تقسیم بر مشتق GN. در صورت و مقطع جدا جدا مشتق میگیرید، حد اون مشتقات رو حساب میکنید. خب این چند تا مثال رو حل کنیم با همین تکنیک حد تا این روابط در واقع اثبات بشن. خب توی اولی میخواییم ثابت کنیم که اندو دوم متعلق هست به اوی کوچیک اندو. چی کار میکنم؟ حد میگیرم، حد FN تقسیم بر GN وقتی که N به سمت بی نهایت میره. خب این حد چند میشه؟ این اندو با این ساده میشه دیگه، میشه یک دوم. یک دوم جزء کدوم حالت ها میشه؟ در واقع میشه حالت دوم، سوم و چهارم. یعنی سه تا رابطه بین اینا وجود داره. هم رابطه اوی بزرگ رو میشه گفت، هم رابطه تتای بزرگ و هم رابطه اونگا. هر سه رابطه وجود داره، منتها اوی کوچیک نیست. پس این سوال غلطه، یعنی این چیزی گفته اندو دوم متعلق به اوی کوچیک اندو نیست. اگه گفتیم اوی بزرگ اندو، درست، اصلا این رابطه برقرار نیست. خب دومیش آ به توان ان متعلق هست به اوی کوچیک بی به توان ان. قیدی هم که براش گذاشته اینه که آ بزرگتر از صفر هست و کوچکتر از بی. آ کوچکتر از بی، یعنی توان آ، این پایه آ از پایه بی کوچکتر، هر دوشون ولی مثبت هست. خب باز از همین تکنیک حد استفاده میکنم، حد n به سمت بی نهایت آ به توان n تقسیم بر بی به توان n. خب تو محاسبه این حد سریع هم هوپیتال نگیرید، ببینید میتونید سادش کنید. این الان به این چه ساده میشه، به صورت آبیون به توان N در میاد. حالا نسبت A تقسیم بر B، الان طرفین این نامساوی رو تقسیم بر B بکنید، آبیون میشه بین 0 و 1. آبیون بین 0 و 1 نتیجه میشه که حدش در نهایت میشه 0. خب چون حد FN تقسیم بر GN برابر صفر شد، پس رابطه اوی کوچیک بینشون برقراره. دیگه چه رابطه‌ای برقراره؟ هم اوی بزرگ برقراره هم اوی کوچیک.
بعد بین بیگ اومگا با تتا چیه؟
یعنی توی محاسبه حدی که انجام میدیم؟ خب ببینید ممکنه که تو بعضی موارد هم ما بیگ اومگا داشته باشیم هم بیگ اومگا، هر دوشون، ولی اون مورد خود بی نهایت هم شامل میشه، ولی اینجا نه. این عدد سی که داریم عدد ثابت غیر بی نهایت باید باشه. اینجا تاکید کرده سی کوچیک‌تر یا مساوی بی نهایت، یعنی حتی اگر بی نهایت بشه تو اومگا بزرگ داری، ولی تتا رو دیگه نداری. خب سومیش لوگاریتم این متعلق به اوی این این داره میگه حد بالایی لوگاریتم n هست. خب لوگاریتم هر وقت که پایش مشخص نشده شما برای سادگی هر پایه‌ای که دوست داشتید در نظر بگیرید. خب این که میگم تو درس ما اینجوریه ها، به علت اینکه در حقیقت لوگاریتم از یک مرتبه عوض شدن پایه‌شون تغییری نمی‌کنه از نظر مرتبه، فرق نمی‌کنه که این مرتبه رو چی در نظر بگیری، اون پایه‌شو چی در نظر بگیری. مثلا اگه لوگاریتم پایه ای بیشتر به درد میخوره ای بگیرید، توان دو پایه دو به درد میخوره دو بگیرید، هر چیزی که مناسب تر. حالا اینکه من میخوام ثابت کنم که لوگ ان متعلق به او ان هست، باز از حد استفاده میشه. حد ان به سمت بی نهایت، لوگ ان به ان، ان به سمت بی نهایت. خب حد لوگ ان در بی نهایت که میشه بی نهایت، این هم که میشه بی نهایت. یعنی شد نسبت بی نهایت به بی نهایت از قاعده هوپیتال میتونم استفاده کنم، از صورت مخرج مشتق بگیرم، مشتق لوگاریتم x چی میشه؟ اگه اینو پایی نپر در نظر بگیرید لوگ ای ال ان باشه میشه یک x هم دیگه، از لوگاریتم مشتقش میشه یک n هم و یه n هم مشتقش میشه یک. پس شد حد یک انو وقتی ان به سمت بی نهایت میره که برابر صفر. خب وقتی حد صفر شد شما در واقع تو موارد دو تا رو دارید، اوی کوچیک دارید و اوی بزرگ. اینجا اوی بزرگ گفته، اینا درست، اگه درست بود آخریش. ثابت کنید که همون قضیه‌ای که مطرح کردیم، مثل این لوگاریتم از یک مرتبه هستن، اینو ببینیم چجوری اثبات میشه. لوگاریتم n در مبنی a متعلق به تتای لوگاریتم n در مبنی b، a بزرگتر از یک، b هم بزرگتر از یک. خب باز از حد استفاده کنیم، حد لوگاریتم n در مبنی a به لوگاریتم n در مبنی b، n به سمت بی نهایت. خب باز میشه نسبت دو تا بی نهایت، از قاعده هوپیتال استفاده کنیم، در واقع باید مشتق بگیریم. خب مشتق لوگاریتم n در مبنی a میشه ال، در واقع اول من اینجوری بنویسم، این رابطه رو میدونید دیگه، تبدیل مبنا یه لوگاریتم، لوگاریتم n در مبنای a میشه ال ان n تقسیم بر ال ان a، یعنی میشه با این رابطه هر لوگاریتم تو هر پایه ای رو تبدیل کرد به پایه نپر، لوگاریتم تبدیل. حالا اگر من اینجوری بنویسم میشه ln n تقسیم بر ln a، تو مخرج هم میشه ln n تقسیم بر ln b، این ln nشون با هم دیگه ساده میشه و یه مقدار ثابت میمونه، میشه ln b تقسیم بر ln a. چون a بزرگتر از یکه، b هم بزرگتر از یکه، این دو تا عدد هر دوشون مثبتن، این کلاً کسری میشه که بزرگتر از صفره، و چون این بزرگتر از صفر شد یه عدد ثابت بزرگتر از صفر شد، میشه رابطه تتا. ضمناً رابطه o و رابطه امگای بزرگ هم برقراره، از تتا میشه داری بزرگی و با پس این رابطه هم بس. پس اینم برای اثبات روابط مرتبه. ولی مهمترین چیزی که شما اینجا باید یاد گرفته باشید این ترتیب توابع مرتبه است، یعنی اول تابع ثابت، بعد تابع لوگاریتمی، بعد تابع خطی، بعد خطی لوگاریتمی که میشه n log n، بعد N2 بعد N3 همینطور بری توانهای بالاترش انجام دهی، بعدش توابع نمایی مثل 2 به توان N، بعد توابع فاکتوریل یعنی N فاکتوریل، و بعد از اون N به توان N که دیگه تقریبا بدترین حالت ممکن است. خب اینم پس از این قسمت. اگه سوالی تا اینجا هست بفهم. خب سوالی نیست؟ بسیار خوب. من پس یه توضیح در مورد تمرین بدم خدمتتون. سری اول تمرینامون مربوط به بحث تحلیل الگوریتم هاست. خب این سری تکلیف 12 تا تست داره، در واقع 12 تا سوال 4 گزینه‌ایه. منتها شما برای رسیدن به گزینه درست باید این سوالا رو تشریحی حل کنید. تستی بودنش حالا دو جنبه داره. یه تمام این سوالات سوالاتی بوده که توی کنکورهای کارشناسی ارشد سالهای گذشته استفاده شدن. یکی اینکه حالا با اون مدل سوالات آشنا بشید. نکته دوم هم این که تست ها غالبا اینجوری هستند که خیلی سریع به جواب میرسن. این تفاوت این سوالات تستی و تشریحی که داریم اینه که اینا مثلا بعضا اینا رو حل بکنید هر کدوم 2-3 دقیقه بیشتر وقت نمیخواد. بعد هر تستی یه نکته داره، شما تو هر تست یه نکته در مورد اون مبحث یاد میگیرید. این بس یه کاربرد آموزشی اینچنینی هم داره. منتها شما اینا رو تشریح حل میکنید، یعنی تست رو فقط جواب صحیحش رو نمینویسید، پاسخ تشریحی برای تست قرار میدید. در مورد تمام مباحثی که صحبت کردیم سوال وجود داره. حالا اینا رو دونه بدونه وقتی بررسی کردید اینا رو خواهید دید. در 12 تا تست 2 تا سوال تشریحی هم وجود داره که در واقع 2 تا محاسبه زمان اجراست. اینو زحمت میکشید تا هفته آینده انجام میدید و تحویل میدید سر کلاس. ما تقریبا حدود 10 سری تمرین داریم تا انتهای ترم. این اولین سریش هست، همشون هم همین مدلیه، یعنی حدود 12 تا تست داره، 2-3 تا سوال تشریحی. اگر تمرین رو انجام ندید هیچ تضمینی برای اینکه یاد بگیرید وجود نداره، چون اینا بالاخره مباحث ریاضیه، فقط با تمرین جا میفته، اصلا با خوندن و اینا کاری از پیش نمیره. خب حالا سوالی ندارین؟ نکته ای چیزی؟ خیلی تا ساعت 10 لطفا استراحت بکنید، 10 تشریف بیارید برای درس جدید.